مهمترین عناوین خبری امروز. بیش از 100 استرالیایی دیگر پس از زلزله مرگبار 7.3 ریشتری از وانواتو به استرالیا بازگشتند. میانجی‌های آمریکایی و عرب برای نهایی کردن توافق اسرائیل و حماس برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه تلاش می‌کنند. ولادیمیر پوتین می‌گوید روسیه 4000 نظامی ایرانی را از سوریه به تهران منتقل کرده. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. حمایت استرالیا از اوکراین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است و برنامه‌هایی برای بازگشایی سفارت این کشور در کیف برای نخستین بار از سال 2022 در نظر گرفته شده است. پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، میگوید که پل لمان، سفیر و معاونت امور دیپلماتیک استرالیا در ماه ژانویه آینده به اوکراین باز خواهند گشت. خانم وانگ در بازدید از سفارت بسته شده استرالیا در کیف گفت استرالیا همواره برنامه‌هایی برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک خود در کیف داشت.
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen our embassy in Kyiv. We always said we would do so when it was safe to do so. We have been working to re-establish the security arrangements to enable this to happen, and I'm very pleased to be here to announce the reopening of the Australian embassy.
ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، این احتمال را که سربازان استرالیایی می توانند در حفظ صلح در اوکراین به عنوان بخشی از پیمان امنیتی پس از جنگ ایفای نقش کنند، باز گذاشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، می گوید طرح صلح 10 ماده‌ای او شامل تضمین‌های امنیتی مناسب و مؤثر برای اوکراین از جمله بازسازی ساختار امنیتی این کشور پس از جنگ است. آقای مالز در پاسخ به پرسشی درباره تمایل استرالیا برای کمک به هر نیروی حافظ صلح آن را رد نکرد.
We will continue to look at ways in which we can support Ukraine for as long as it takes, and we work really closely with the UK in terms of what that commitment looks like. I mean, obviously, we work closely with Ukraine itself.
5 عضو گروه موسوم به بالی 9 پس از استرداد به دلایل بشردوستانه پس از تقریبا 2 دهه زندان در اندونزی اکنون در استرالیا به سر میبرند. ماتیو نورمن، سکات راش، مارتین استفنز، سی این چن و مایکل چوگوی از جمله 9 نفری بودند که در سال 2005 در تلاش برای قاچاق بیش از 8 کیلوگرم هروئین به خارج از جزیره تفریحی اندونزی بالی دستگیر شدند. دولت اندونزی اعلام کرده است که 5 نفر با وضعیت یک زندانی از بالی منتقل شدند و افزود که هیچ عفوی اعطا نشده است. معاون نخست وزیر فیجی اعلام کرد که در پی مسمومیت مشکوک 7 گردشگر هیچ اثری از متانول یا مواد غیر قانونی در مخلوط کاکتل ها یافت نشده است. پلیس فیجی میگوید که پس از اینکه گردشگران از جمله 4 استرالیایی پس از نوشیدن کاکتل در استراحتگاه 5 ستاره وارویک فیجی در جزیره ویتی لوو در روز شنبه به بیمارستان منتقل شدند، پلیس فیجی میگوید که به بررسی این معما ادامه خواهد داد. مدیریت این استراحتگاه گفت که این نخستین حادثه در نوع خود در 40 سال کسب و کار او بوده است. معاون نخست وزیر و وزیر گردشگری ویلیام گاف کانیس میگوید همه گردشگران آسیب دیده بهبود یافتند و نتایج آزمایشات پزشکی قانونی برای این کشور جزیره‌ای به معنای یک تسکین است.
The findings that there is no evidence of alcohol poisoning is great news for Fiji, especially for a vital tourism industry. We are also pleased to inform you that all of the affected tourists have now been discharged from medical care, fully recovered. This is a significant relief, and we are grateful for the swift medical attention and care provided to the visitors during this incident. No tourists want to end their holiday in illness, and we are sorry that their holiday ended on such a note.
بنای یادبودی به مناسبت گروگانگیری در کافه لینت در مرکز شهر سیدنی به مناسبت 10 سالگرد این رویداد دلخراش ساخته شده است. در همین حال تابلوهایی نیز در محل مارتین پلیس قرار داده شده است و بازدید کنندگان را دعوت می کند تا مکث کنند و رویدادهای دسامبر سال 2014 را به یاد بیاورند، زمانی که یک مرد مسلح به نام هارون مونس وارد کافه لیند شد و 18 نفر را گروگان گرفت. مونس به طور مرگبار به مدیر کافه توری جانسون شلیک کرد و وکیل دادگستری کاترینا داسون با ترکش‌های گلوله پلیس جان خود را از دست داد. در همین حال انتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نیز میگوید که این یک روز سیاه برای سیدنی است.
Today 10 years on from this terrible event which traumatized this city, we pause to remember those who lost their lives, Katrina and Tori. We're here as well with Katrina Dawson's parents today, paying respect to them.
گفتنی است یک تحقیق 18 ماهه پس از این گروگانگیری مجموعه از انتقادات را به همراه داشت، از جمله اینکه پلیس نیو ساوت ولز به اندازه کافی سریع عمل نکرد و این مرد مسلح نباید در زمان محاصره به قید وثیقه آزاد میشد. از جمله انتقادات دیگر همچنین میتوان به عدم پاسخگویی به درخواست کمک گروگانها و رفتار غیرحساس با خانواده قربانیان اشاره کرد. صدها هزار کاربر استرالیایی فیسبوک ممکن است در میان افرادی باشند که واجد شرایط دریافت بخشی از پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری این شرکت باشند. پس از بررسی نقض حریم خصوصی توسط سازمان تنظیم کننده حریم خصوصی استرالیا، شرکت متا 50 میلیون دلار جریمه را به کاربران آسیب دیده استرالیایی پرداخت خواهد کرد که تخمین زده می شود حدود 300 هزار نفر باشند. در خلال این تحقیقات به رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا در 10 سال پیش که در آن از جزئیات خصوصی میلیون‌ها کاربر فیسبوک در سراسر جهان عمدتاً برای تبلیغات سیاسی استفاده شد، پرداخته شده است. به عنوان بخشی از این توافق، این سازمان تنظیم کننده حریم خصوصی در استرالیا از ادامه دادرسی علیه شرکت متا در دادگاه فدرال صرف نظر کرده است. کارلی کیند، کمیسر حریم خصوصی استرالیا به SBS گفته است که این پرونده و حل و فصل آن پیشگامان است. همچنین گفتنی است این غرامت به افرادی که بین نوامبر 2013 و دسامبر 2015 حساب فیسبوک داشتند، در طول آن دوره بیش از 30 روز در استرالیا حضور داشتند و یا اپ This is your digital life را نصب کرده بودند یا با شخصی که در فیسبوک دوست بودند این اپ را بر روی گوشی موبایل خود نصب کرده بود، پرداخت خواهد شد. مایکل لونیگ، کاریکاتوریست مشهور استرالیایی، در سن 79 سالگی درگذشت. در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی او آمده است که آقای لونیگ در 19 دسامبر در آرامش درگذشت. در ادامه این بیانیه آمده است که فرزندان و عزیزان او در روزهای پایانی زندگیش در کنار او بودند. آقای لونیگ به مدت 55 سال در روزنامه دی ایج مشارکت داشت تا اینکه قراردادش در ماه آگوست امسال توسط این رسانه به پایان رسید. او در سال 1999 به دلیل کمک‌هایش به فرهنگ استرالیا از سوی سازمان نشنال تراست به عنوان یک گنج زنده ملی معرفی شد. جو بروم، خالق برنامه تلویزیونی کودک بلویی، میگوید که برای برعهده گرفتن نقش‌های نویسندگی و کارگردانی فیلم بلویی هیجان زده است. این انیمیشن بلند در سال 2027 با همکاری استودیو لودو و بی بی سی در سینماها اکران خواهد شد. این سریال انیمیشنی ساخت استرالیا شامل یک خانواده سگ از جمله تول سگ پاشنه‌دار آبی بلویی، خواهرش بینگو و والدین آنهاست. آقای بروم میگوید که او همیشه احساس میکرد که این نمایش همواره سزاوار یک فیلم تئاترگونه است و او میخواهد که این اثر رویدادی باشد که همه خانواده از آن لذت ببرند. ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه خود در مسکو شکست نیروهایش در سوریه را پس از سرنگونی بشار اسد رد کرد. او در نخستین اظهار نظر پس از سقوط بشار اسد در سوریه و فرار او و خانواده‌اش به مسکو گفت که روسیه به اهدافش در سوریه دست یافته و در حال مذاکره با رهبران جدید سوریه بر سر پایگاه‌های نظامی خود است. رئیس جمهوری روسیه گفت که روسیه از طریق یک پایگاه در سوریه 4000 نیروی نظامی ایران را از سوریه به تهران منتقل کرده است. اظهارات او در حالی عنوان شد که دو مقام سپاه پاسداران در ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر خارج کردن 4000 نیروی جنگی جمهوری اسلامی از سوریه توسط روسیه میگویند این افراد نیروهای نظامی ایران نبودند و روسیه تعدادی از اتباع لبنان، افغانستان و کشورهای دیگر را که به صورت مستشاری در سوریه فعالیت می‌کردند به تهران منتقل کرده است. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضور شما کردم.